تفسیر سوره انفطار قسمت دوم استاد شهید مرتضی مطهری
سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم امروز استثناءً فکر کردم که اون قسمت‌هایی از نهج البلاغه که در ذیل آیه‌ای که در هفته قبل تفسیر می‌کردیم و بعد آوردم دو شکسته بسته چند جمله اولش را تفسیر کردیم، یعنی معنی شد بگرم، فکر کردم که شاید یا فکر می‌کردم که شاید مثلا کوتاهی شده باشد. بهتر این است که روز ایام محرم هم هست، اگر از برنامه اصلی خودمون هم خارج شدیم مانعی ندارد. مواعظی است از مولای متقیان علی علیه السلام در ذیل آیه‌ای که در هفته پیش آخرین آیه‌ای که تفسیر کردیم، یعنی آیه کریمه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، چه چیز سبب شده است که تو به پروردگار کریمت مغرور گردی؟ چه چیز سبب این غرور شده است؟ عرض کردیم که این آیه اتفاقا از آیاتی است که بعضی ها خواستن آیه را جوری تفسیر بکنن که خود این آیه با سبب غرور بشود، چون این یک حالتی است در بشر که هر وقت با یک مستمسکهایی به اصطلاح روبرو می شود، مستمسکهایی که بهانه‌ای بشود برای او برای گریز از عمل، فوراً به این مستمسکها با این که اساسی هم ندارد می‌چسبد. وقتی یک بحثی در دو سه سال پیش در یه جایی کردم، چند شب راجع به گریز از ایمان و چند شب راجع به گریز از عمل، مقصود این بود که چه چیزهایی سبب شده است که بشر یک چیز دیگری را به جای ایمان قرار بدهد، که آقا به جای ایمان ما اون رو میگیریم، مثل اون چه که در دنیای امروز مخصوصا در دنیای اروپا که خواستن علم را به عنوان یک گریزگاهی از ایمان قرار بدن، که این در قرنهای 17 و 18 خیلی هیرو داشت ولی بعد شکست خورد. معلوم شد که علم نمیتواند جانشین ایمان بشود. بعد چیز دیگری پیدا شد، مکتبه ها، فلسفه ها، فلسفه های اجتماعی، این اسم ها، که اینها بیان جای ایمان و برای بشر بگیرند. که حالا این بحث رو نمیخوام من طرح کرده باشم اینجا. مسئله دوم مسئله گریز از عمل است. این هم اتفاقا اگر نگیم زیادتر، لااقل برابر گریز از ایمان مصداق دارد. یعنی یک چیزهایی خیلی وقتا سبب می شود که بشر خودش را از تعهد به عمل مستخلص بپندارد، از سنگینی عمل، از زیر بار سنگینی عمل فرار بکند، چیزی غیر از عمل را به جای عمل بگذارد، که این هم خیلی مصداق دارد، خیلی مصداق دارد. البته واضح است که انسان نمیتواند، یعنی اگر انسان خودش رو بخواد فریب بدهد خودفریبی هم یک منطقی دارد. همینجوری هیچ وقت نمیشه که آقا قرآن میگه عمل بکن، نه تو عمل نکن، این امکان نداره. وقتی انسان فریب میخورد یک ارزش دیگری را به جای ارزش عمل میگذارد. بی ارزشی هیچ وقت جانشین ارزش نمیشود. یک ارزش به غلط جای ارزش دیگر را میخواد پر بکند، یعنی انسان ارزش دیگری را به غلط به جای ارزش دیگر مینشاند. بهران اینجور مسائل، مسائلی که بهانه میشود برای گریز، برای گریز از عمل، اینها شانس قبول یعنی شانس پیرو پیدا کردن زیاد دارن. بعد ببینید به این که زود زبون به زبون دهن به دهن خیالمون دیگه راحت باشه فلان مثلا مطلب را پیدا کرد. اینجا قرآن میفرماید که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ این پیداست که در مقام تعرضه، میخواد بگه که پروردگار پروردگار است، پروردگار کریم است، اما پروردگار کریم نباید مایه غرور و مایه گریز از عمل و مایه گریز از انجام وظیفه قرار بگیرد. این اشتباه است. چون بعدم فهمید الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اینها را به عنوان این که ببین خدای متعال، خدای پروردگار، خدای کریم چه امکاناتی در اختیار تو قرار داده است، آیا جای غرور است، آیا جای غفلت است، یا جای استفاده کردن، نه جای غرور غفلت. یه عده گفتن که ها میدونید قرآن چرا اینجور حرف زده؟ خواسته به دهن بشر عذرش بگه، بگه که آقا چی چیز تو را مغرور کرده؟ خب کریمی تو، یعنی خدا خواسته یه سوالی بکنه که جوابش را خودش به دهن بنده داده باشه که خدا در این میان محکوم بشه. تقریبا حالا بگیم که عبارتی مثل یه چیزی متصرفه نقل میکنن که فلان عارف در کنار فلان در کنار دجله رخت نشسته بود، حالت خلصه ای بود، دست داد، از باطنش ندایی شنید که خدا بهش گفت که میخوای من اون چی که فکر میکنی تو، مثلا میخواد بگرد یا افکاری که مردم میتونن قبول کنن به تذیرت، میخوای اون چی که تو فکر میکنی تو اینها رو من به مردم بگم تا مردم تو رو تیکه تیکت بکنن؟ گفت خدایا میخوای منم از کرم تو به مردم بگم تا یه نفر دیگه تو رو عبادت نکنه؟ گفت نیز ما و نیز تو، نه تو بگو نه من میگم. شطور دیدی ندیدی؟ آره نیز ما و نیز تو، تو هم نگو خواهش بکنم و هم نمیگی، هیچ کدوم نگی. خب اینها البته به شوخی شبیه تر است. امیر المؤمنین همین آیه رو تفسیر کرده. حالا میخواییم ببینیم که دید علی در این آیه چیست؟ آیا علی میخواد بگه این آیه تلقین عذر است؟ میخواد عذر به ما تلقین بکند؟ یا آیه میخواد قطع عذر بکند نه تلقین عذر؟ آیا میخواد به ما حجت بدهد یا میخواد به ما اتمام حجت کند؟ حجت ما را بشکند، اتمام حجت کند. فیلی که از این دوتا اینجاست که میگونیم حتی که عرض میکنم در این جهتی که نبادا این آیه بهانه ای برای غرور و بهانه ای برای گریز از عمل قرار بگیرد. لقد ابرح جهالتن به نفسه
ابره جهالتن به نفسه،
یک باز این معنی دیگر اینجا می فهماند. می فرماید که این به نفس خودش از روی جهالت اعجاب کرده، یعنی این اسمش نامش اینه که من به اتکای کرم خدا، ولی باطنش اگه بشکافی خودخواهی در درون این آدم وجود داره. چرا؟ برای اینکه دلیلش هم خیلی واضحه،
چون همین آدمی که این حرف رو میزند بهش میگه آقا با منطق بهش حرف بزنید، میگه آقا آیا کرم خدا اختصاص داره به تو؟
یا این کرم خدا برای همه گناهکاران عالم هست؟ اینطوره بگه برای من خداست دیگه، همه نسبت متساوی دارم با خدا.
خب اگر برای همه مردم عالم هست،
پس پیغمبران آمدن که چی بگن؟ بهشتی هست، جهنمی هست، راه سعادتی هست، راه شقاوتی هست؟ خب کرم خدا همه رو یه جا میشوره، میره از این طرف دیگه.
پس وقتی که از ایش بپرسید میگن نه دیگه، البته خب من که نمیگم همه، من که نمیگم همه. خب بعضیا،
پس خودت رو مغروری به خودت، در واقع این غرور به کرم خدا نیست، غروریست در دل خودت به این نام، با این تعبیر این مطلب را بیان میکنی. لقد ابره جهالتن به نفسن، اعجب به نفسهی جهالتن.
حالا این قسمت های مربوط به اینجا خیلی زیاد است که من قسمت بعضی از اینها را که نمیرسیم، بعضی از اینها را من برای شما میخونم. راجع به دنیا و غرور دنیا یک فصل حضرت در همینجا صحبت می کنند،
چون باز یکی از اون لغزشگاه ها، یکی از بهانه ها مسئله غرور دنیاست.
گاهی وقتا آدم میگه کرم خدا، به بهانه کرم خدا غرور پیدا می کند.
گاهی وقتا یه حرف دیگه می زنند، میگه آقا دنیا است، خب دنیا آدمو گول میزنه، دنیا آدمو گول میزنه. خب دنیا دیگه من یعنی عذر، من که تقصیر ندارم، من که تقصیر ندارم،
دنیا آقا آدمو گول میزنه.
امیر المؤمنین میفرماید به این که دنیا این دروغ این هست که دنیا انسانو گول میزنه. آدم گول میخورد بدون این که دنیا آدم رو گول زده باشه. اینو در یه جای دیگه هم امیرالمومنین فرموده است در کلمات قصار، در اینجا هم هست.
یعنی که آدم دنیا آدم رو گول بزند یا دنیا آدم رو گول نزند،
ولی آدم گول بخورد بدون اینکه او اینو گول بزند، او خودش گول بخورد. مثلش مثل اینه که خود حضرت هم بیان می کنه. حالا این مثل به این تعبیر رو من عرض می کنم.
فرض کنید شما که یک مردی می رود به خواستگاری یک زنی،
یه وقت این زن او رو گول می زنه. عرض کنم بچه مثلا این زن دیوه است، بچه داره، بچه ها رو می ره یه جای مخفی می کنه، به یه جور پشت شناسنامه شون چیزی ثبت نیست، احدی هم اساسا نمی گه. اصلا این زن مثلا چند سباهی شوهر کرده، اصلا بچه هاست.
قیافه خودش را با انواع جرمها عوض می کند،
رنگ موی خودش را به جوری مصنوعی تغییر می دهد که هیچ متخصصی هم نمی تونه تشخیص بده.
خلاصه با نهایت ستانت و زرنگی نقاط ضعف خودش را می پوشاند.
خب بعدی آدم میاد ازدواج می کنه، سیغه شرعی هم میکنن، مهر سنگینی هم قرار میده، ثبت دفتر هم میشه، بعد از مدت های تدریجا یکی یکی عیب ها ظاهر میشه، عیب ها ظاهر میشه، عیب ها ظاهر میشه. خب این حق داره بگه بابا ما رو گول زدم،
کلا سرم اینو داشتم، چون واقعا یه توطعه بوده است، یک توطعه در کار بوده است برای گول زدن.
خب انسان این یک حالت طبیعی است، یعنی خب انسان برای این وقتی که توطئه‌ای در کار باشد
بعضی افراد درک میکنه، خدا وطن درک نمیکنه. گول زدن آقا ما را، توطئه ای در کار بود. بلی یه وقت آدم یک حرص و یک شره احمقانه ای پیدا میکند، میره سراغ فرض کنید یه پیرزن، میره خواستگاری بکنه. پیرزن بهش میگه آقا چرا میده خواسته؟ تو مثلا سن 40 سال من 60 سال من. میگه من قبول است، من 60 سالش هم قبول دارم. میگه دهن هم بوده یه دندون توش نیست، قبولش دارم، هرچی میخواد بشه قبولش دارم. بابا من 5 دفعه قبولش دارم. خودش را در کمال صداقت، نقاط ضعف خود، ضعف‌های خودش را در کمال صداقت ارائه میده. ولی این از درون خودش اون چنون عرض کنم که یک شیفتگی نشون میدهد، عجله و شتابی که هرچه او با صداقت عیبای خودش رو میگه، میگه مهم نیست مسئله، مهم نیست مسئله. خب بعد برای این با این پیرزن برای ازدواج بکند، بعدها چی؟ بعدی حق داره بگه که ما رو گول زدن. نه آقا تو گول خود یک کسی گول نزد. و ملابسی اصفهان آقا یاسر خدا بیا مدرسه همین جلسه نقل کرد الان یادم افتاد. و ملابسی اصفهان بود، خیلی آدم بدگلی بود، خیلی خیلی یا پیرمرد بود، 70 سال یا بیشتر مثلا بود. زنش مرده بود، بعد رفتن برای یه زن دیگری براش خواستگاری کردن. بعد چند رفقاش دیدن، گفتن به این که ها چطور بود این؟ گفت خیلی عالی، خیلی خیلی عالی. گفتن چطور؟ گفت هر دو هم به هم خیلی احترام می‌ذارید، هر دو بود. من به او احترام میذارم چون از من بزرگتره، او به من احترام میذاره چون من از او خوشگلترم. حالا اگر او خودش رو واقعا نمایان کرده باشد و ضعف‌های خودش رو نشون داده باشد، اینجا که نمیشه گفت آقا گول زده. اینجا است امیرالمومنین میگه این حرف مهمل چی؟ دنیا گول زد، دنیا گول زد، دنیا چه چیز را کتمان کرده؟ دنیا چه روی واقعیت خودش پرده کشیده است؟ دنیا یک قاعده‌ای دارد، یک حسابی دارد، یک نظامی دارد، در نهایت صراحت خودش را اونچنان که هست ارائه داده. سلام علیکم. خودش را اونچنان که هست ارائه داده است و خودش را نشون داده است. در اون چیز یک جمله هست در کلمات قصار به همین مضمون اینجا که نوشتن امیر المومنین مواجه شد با یه مردی که دید دنیا را مذمت میکنه. خب شنیده بود که اولیاء خدا دنیا را مذمت میکنن، بدون این که بفهمد اونا که دنیا را مذمت میکنن چی میگن، منطقشون چیه. فرمود ای هل رامل دنیا المغتر به غرورها و المخدوع به عباطیلها، متا غررت که ام متا سهوت که. آی مذمت کنه دنیا، آی کسی که مغرور شده ای به غرور دنیا، ای کسی که فریب خورده ای به عباطیل دنیا. میگی دنیا تو را فریب داد؟ که دنیا تو را فریب داد؟ تو فریب خوردی ولی او فریب نداد. کی دنیا آمد تو را خوند، به زور کشید به جایی؟ تو خودت رفتی. بعد فرمود به این دنیایی که با این وضوح و صراحت خودش را هر چه هست داره نشون میده، دنیا میگه من یه عالمی هستم، عالم حرکت هستم، عالم رفتن هستم، عالم تولد هستم، عالم وفات هستم، عالم کودکی، جوانی، پیری، رفتن. اگر دنیا آمد مخفی کرد، اول به آدم گفت که آقا تو تا ابد در اینجا هستی، جراشی توی آدم رو بود. اون که چنین کاری نمی کنه، اون که در کمال صراحت فهمید اون وقتی که بابات را آمد گرفت برد و به جلوی چشمت بردی به خاک سپردی، همونجا تو رو فریب داد. اب مسار آبائک من البلا ام به مزاجع امهاتک تحت الثرى. آیا در اون مسارع، مسرع اونجایی است که کشتیگیر در اثر کشتی به زمین میخورد، اونجاهایی که پدران تو در مبارزه با مرگ زمین خوردن و اونجا خواب مسارع و اونها شد، همونجا سره فرید داد. یا اون مزاجع امه ها اونجا که مادرهای تو را در زیر خاک ها جلو چشمت میبینی، اونجا تو را فریب داد. دنیا اتفاقا معلم است، دنیا مدرس است، دنیا واعظ انسان است، دنیا مذکر انسان است. فرمود که دنیا دار صدق لمن صدقه ها، دار صداقت است برای کسی که با دنیا با صداقت است. دار صدق لمن صدقا، تو صداقت داشته باش با دنیا، به دنیا چقدر با تو صداقت داره. بعد فرمود به این که دنیا مدرسه اولیای خداست. تا اینجا همه سخن اینه که نه، دنیا کسی رو گول نزده، کسی رو فریب نداده، دنیا دروغ نمیگه، دنیا خیانت نمی کنه، دنیا چی نیست، این عیبها رو نفی میکنه. یک دفعه بر میگرده دنیا رو تقدیس میکند، میفرماید که متجر اولیاء الله دار و چی احبا، مسجد و احبا الله، متجر اولیاء الله، دنیا معبد اولیای خدا. یعنی تمام این زندگی دنیا از تولد تا مرگ اگر کسی ولی خدا باشد، تمام این دنیا برای او به صورت یک معبد و مسجد در میاد. خواب شیشه عبادت، بیداری شیشه عبادت، غذا خوردن شیشه عبادت، راه رفتن شیشه عبادت، نگاه کردن شیشه عبادت، حرف زدن شیشه عبادت، همش برای او میشود عمل صالح، همش برای شیشه سعادت، اندر سعادت در دنیا و آخرت. مسجد و احب اولیاء الله یا احباء الله، متجر و اولیاء الله، اولیای خدا در این بازار بازرگانی می کنند، در این بازار سود میبرند. اینجاست، این دنیا بازار است. آدم تو خونه که بینشینه که باید از جیبش باید بخوره، آدم باید بره توی بازار در مرکز داد و ستد، در اون مرکزی که اونجا باید فعالیت باید کرد، کار باید کرد، کسب باید کرد، خرید باید کرد، فروش باید کرد، کالا را از دست تولید کننده گرفت، در اختیار توزیع کننده گذاشت و در این میان خود انسان هم سودی ببرد. ببین متجر اولیاء الله، یعنی اگر دنیا اگر نبود کسی افزایشی نداشت، سودی نداشت. یعنی اگر دنیا نبود انسان متولد میشد و میمرد بدون اون که بر سرمایه هستی خود بیفزاید. در دنیا انسان خود را تکامل میبخشد، بر سرمایه هستی خود میافزاید، بر سرمایه معنوی خود میافزاید. خیلی جمله معنی دارد، متجر اولیاء الله. باست تو میگه نیچینه، میگه که دنیا آدم گول میزنه، دنیا آدم گول میزنه، دنیا آدم گول میزنه. اینجا و حقا اقول مد دنیا غرت، حقا میگویم، به حقیقت میگویم، مد دنیا غرت، هرگز دنیا تو را فریب نداده، لیکن به حق ترد تو او را موضوع فریب قرار دادی. اینکه او فریب داد، تو را موضوع فریب قرار دادی. خیلی عجیبه کلمه. ولقد کاشفت کل عذاب و آذنت که علا سبا، دنیا موعظه ها را برات روشن بیان کرده است. دنیا واعظه، واعظ. واعظ شنش چیه؟ واعظ کسی که انسان متذکر میکنه، آدم بیدار میکنه، آدم اجیار میکنه، راه را به انسان به انسان میفهماند، نه اینکه اینجا میپوشاند روی حقایقی را برای انسان، حقایق را اعلام میکند. و لهیه به ما تعدو که من نزول البلاء به جسمک و نقص فی قوتک اصدق و اوفا من ان تکذبک او تغرک و لرب ناصح لها عندک متهم و صادق من خبرها مکذب.
میگه دنیا که دائما به تو داره خبر میدهد، وعده میدهد، هی با دائما تکرار میکنه که در آینده بر جسم تو چنین ابتلاها وارد میشود. مثلا تعبیر اینجوری، تو در آینده پیر خواهی شد، ریش سفید خواهد شد، نور چشمت ضعیف خواهد شد، قوه سامعت ضعیف خواهد شد، تمام قوات به تحلیل خواهد رفت. از حالا داره اعلام میکنه، چون همه رو داره نشون میده، نشون میده که شک نمیکنه آدم. ای الان داره به تو میگه، قبل پیشا پیش به اطلاع تو این آینده رو میرساند که در این قوه ها و نیروهایی که داری اینها کاستی میگیرد. یعنی که یعنی آقا الان که این جسم سالم است، الان که این قوت ها هنوز کاستی نگرفته است، الان پس عمل بکنید. من پیشاپیش اطلاع میدم ها، آینده نخواهی توانست. اگر بخوای خودت فریب بدی دیگه در آینده، آینده دیگر این امکانات وجود ندارد، این قوه و این قدرت وجود ندارد. نگو آقا ما حالا که جوانیم بابا، ما سوال دیگه این حرفا چیه؟ ما حالا که جوانیم، گفت در جوانی کار بکن که در پیری دیگه نمیتونی. دیگه ما بعد پیری که دیگه اصلا مردن است هیچی. در یه جدیه می فرماید که عباد الله الان فعملو ولالسن مطلقه ولابدان صحیحه ولاعضاء لدنه والمنقلب فسیح. بندگان خدا الان بپردازید به عمل، الان که این زبانها باز است و فسیح است و میشه به این زبان کار کرد و خدمت کرد، الان کار بکن، الان کار بکن که بدن سالمه، الان کار بکن که این اعضای بدنت نرم هست، این اعصابت نرم هست. فردا اینها کم کم مثل چوب خشک میشه. الان عمل بکن که میدان حرکتت وسیع و باز هست. فردا چون در زمان پیری و فرسودگی باشه، یه جایی که میوفتی اگه بخوان نیم مثل اون طرف ببره، دیگری تو رو باید بکشه اون بر. ولی حالا میتونی یه شهر را در ظرف یک ساعت جولان بدی، میتونی از این ور مملکت به اون سر مملکت تنها پشی بری. الان میدانت برای حرکت باز هست. فردا بسته میشه. وقتی هم که انسان به قبر بگذارن که اصلا جای تکون خوردن نیست، حالا قدرت که نداره، ای که قدرت هم داشته باشه که دیگه جای تکون خوردن نیست. پس دنیا با این وعده های صادقانه ای که به تو میدهد از آینده تو، صادقتر، اصدق و با اوفا، صادقتر و با وفاتر است از این که به تو دروغ گفته باشد. دنیا که دروغ گفته به تو، دروغ نمیگوید. او تغر که یا تو را فریب بدهد. خیلی تکیه میکنه روی این جهت که آقا اگر یه وقت راجع به دنیا میگیم دنیا دارالغرور هست، به معنی اینه که اون موضوع فریب خوردن تو، نه به معنی این است که اون واقعا توطئه علیه تو دارد، به اون معنی که یک انسانی علیه انسانی توطئه میکند. اصرار داره امیرالمومنین که دارالغرور بودن دنیا معناش این است. بعد میفرماید ولرب نافخ لها اندکه متهم. چقدر فراوان ناسحه ها، دنیا ناسحه ها، اندرزگوها، پنده ها پیش تو فرستاد که تو را پند بدن، اندرز بدن، ولی تو اندرزگو رو متهم کردی، متهمش کردی. مثل یه آدمی بیاد با آدم صحبت بکنه از روی کمال خلوص نیت، بگه آقا من فلان کار را مصلحت نمیدونم، این کار نکنید، یا فلان کار بکنید، خیر شماست این کار. بعضی آدم اون را متهمش بکنه که نه آقا قضیه اینجوری، تو عوضی داری میگی، مطلب اینجوری نیست. امیرالمومنین میفرماید که دنیا برای تو ناصح مرتب میفرسته، ولی تو ناصح ها را متهم میکنی به یه امر دیگر. مثلا ببینید کم اتفاق میفتد، البته هستن، حالا کم هم شاید نباشه، خیلی باشن، افرادی که واقعیت ها را اونچنون که هست قبول میکنن. همین ناصح هایی که امیرالمومنین میفرماید اندرزگوهای دنیا را واقعا به عنوان یک اندرزگو میپذیرند، ولی غالبا انسان به یه جوری توجیه و تأویل میکنه. مثلا به یه نفر آقا بگن آقا این چرا دنده را افتاده، مثل دنده خودم که الان به سطح پایین دیگه چیزی رسای باقی نمونده، این مثلا یه علت خاصی من در جوانی ها چون خیلی فرض کنم مثلا پسته مثلا یا بادوم مثلا کسته هستم بلا دندونه مثلا نباید الان افتاده باشه، یه نگه آقا دیگه قضیه رای گذشته از ما، حساب واقعیت مطلب این است. حالا ممکنه که این مواظبت نکردن ها هم یک کارشباهی تسریع کرده باشه در قضیه، اما اصل مطلب اینه که داره خبر میدهد. یک ربایی در دیوان منصوب به امیر المؤمنین علی علیه السلام است که خیلی زیباست. از این دومیش فقط یادم هست ولی اولیش یادم نیست. می فرماید که بلال شیب فی فودیکا نادا با اعلا صوت حی علا الزهاد. بلال می دونید مؤذن پیغمبر بود دیگه، مؤذن این کسی که الله اکبر الله اکبر حی علا الصلاح حی علا الفلاح حی علا حی علا خیر العمل، بشه تابید به نماز، بشه تابید به صلاح، بشه تابید به خیر. پیری، پیری یعنی مونی سفی. فودک اینجا ها رو میگن، اینجا، اینجا رو میگن فودک. اینجا زودتر هم سفید دیگه، از جایدی اغلب زودتر سفید دیگه. یه از باب تشریح زد به زد بلال سیاه بوده، این مون سفیده، تشریح زد به زد کرده. میگه بلال پیری، بلال موی سفید، در این بلندی، در معزنه دو فود تو، در این معزنه بالای سر تو با صدای بلند فریاد می کشد هی علی الذهاب هی علی الذهاب، آماده رفتن، آماده رفتن، ده حرکت کن به سوی رفتن، ده حرکت کن به سوی رفتن. بلال الشیب فی فودیک نادا با اعلی صوت هی علی الذهابی. ولنعم دار من لم يرغ بها دارا و محل من لم يبطنها محلا. فرماید دنیا چه خانه خوبی، ولی برای کسی که قناعت نکرده باشه به اینجا و خیال کنه که خانه فقط همین خانه دیگری نیست. دنیا چه خانه خوبی است، ولی به شرط این که بدونی یک منزل، منزل از منزلهای تو. و خیلی بد است اگر تو منزلی را که باید از اینجا بروی با لطن اشتباهش بکنی. و لنعمه دار من لم یرضا بها دارا و محل من لم یبطنها محلا. چقدر خوب است، چه خانه خوبی برای کسی که رضایت ندهد که این خانه او و خانه همیشگی او باشه. چون رضایت دادن که نمیشه، چون این فرید این است، غرور این است، یه امر محال است. جایی که آدم جبران خودشم میدونه فردا اگرم بفرس ما آدم بیاد در یک منزل با یک قافله حرکت میکنه، حالا یک منظره خوبی هست و اینجا رو میبینه و این فسنده، خودش میدونه فردا که قافله حرکت میکنه که او تنها که اینجا نمیمونه، به زورم سر میندازش میبرن، بعد بیاد اونجا با خیال راحت زمینه این که دیگه ما اینجا هستیم، ما اینجا هستیم برای همیشه. این غروره، این فریب است، این احمقی است، این حماقت است. و محل و ملم یوطنه ها محلا و محل کسی که اینجا را وطن خود جایگاه همیشگی خود قرار نداده است و قرار نداده است. اشعاری که از مولای متقیان علی علیه السلام که هم به خود ایشان منسوب است و هم به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، یعنی ایشان در جریان سفر کربلا این اشعار را می خوندند و اگر این اشعار مال پدرشون باشد خب اشعار پدرشون می خوندند و اگر نه اشعار ممکن است انشاء خودشون. بفرماید و این تکن دنیا تعد و نفیستن فدار ثواب الله اعلا و انبلو، اگر چه دنیا خیلی نفیس و زیبا شمرده می شود اما خانه پاداش الهی خیلی برتر، نبیلتر، عظیمتر و بالاتر است و او که مقایسه بشود قابل مقایسه نیست. فإن تکن الاموال لترک جمعها فما بال متروک بهل متروکن بهل مرعو یبخلو، اگر مال دنیا را آخر کار باید گذاشت کرد. این مطلب اینه، حالا که این چنین است که مال دنیا را انسان آخرش باید بگذارد و برود، پس چرا در موقع خودش بخل بورزد؟ چرا انفاق نکند؟ چرا در راه خیر و راه عموم و راه رضای خدا مصرف نکند که وقتی مصرف بکند در واقع برای خودش هم ذخیره کرده است، به دنیای دیگران شده و آخرت خودش. و این تکن الابدانو للموت اون شعت فقط لمر این بسته فالله اجملو، اگر بدنها برای مردن خلق شده است، اگر پایان کار بدنها مردن است، مردن چند جور صورت میگیره؟ آدم بالاخره میمیره، به هر شکل باشه میمیره. یه دفعه تو خونش نشسته، تو خیابون را بوده سکته میکنه مثلا، یه وقت فلان میکروب مثلا وارد بدنش میشود، تو رو بستر میندازه، در بستر در نهایت ذلت در حالی که از یک میکروب بیماری زمین خورده اونجا میمیره، به یه بهانه دیگر میمیرد. حالا که انسان بناس بمیرد چه زیباتر از این، این کلمه زیبا خیلی زیباست، چه زیباتر از این که بدن انسان، این بدن در راه خدا با شمشیرها قطع قطع بشود. مرگ زیبا، مرگ قشنگ، مرگ خوشگل، مرگم بدگل و خوشگل داره، مرگم زیبا و نازیبا دارد، مرگ هم با شکوه و حقیر دارد، مرگ هم مرگ با عظمت و مرگ کوچک و پست دارد. بعضی مرگ ها واقعا زیباست، اصلا زیباست. چه جور زیباست؟ مرگ خود علی رو ببینید چقدر زیباست، که من مکرر عرض کردم که دوره های مختلفی دارد زندگی مولا علی علیه السلام. دوره از اول کودکی تا بعثت رسول اکرم، از بعثت رسول اکرم تا هجرت رسول اکرم، که هر یکی از این دوره ها علی یک نوع زندگی دارد به حسب اون چه که با اون مواجه است. از هجرت رسول اکرم تا وفات رسول اکرم که باید دنیای دیگری دارد علی، یعنی کارهای دیگری انجام داده است. از وفات رسول اکرم تا رسیدن به خلافت، بعدم اون 4 سال چند ماه خلافت تا سحر 19 ماه رمضان، میشه 5 دوره، از سحر 19 ماه رمضان تا نیمه شب 21 که در حدود 45-6 ساعت میشود. این 45-6 ساعت زندگی علی زیباترین قسمتهای زندگی علی، یعنی همون وقتی که با مرگ عملا مواجه است، همون وقتی که سرش تا پیشانی با شمشیر مسموم شکافته شده، اونجا تجلیات روح علی علیه السلام خیلی بیشتر نمایان است از هر وقت دیگری، تا همون آخرین لحظه ای که دیگه شهادتین به میگوید و میرود. این است که مرگش زیبا اونقدر میشود زیبا. شهادت ابا عبدالله، ببینید مرگ انسان طبعا از بازگو کردن مرگ لذت نمیبره. اگه یک مرگ عادی بخواد باشه، یک بار آدم بشنوه، دو بار بشنوه، سه بار بشنوه، خسته میشه، نمیخواد زیاد بشنوه. ولی اون طرف خیلی هم دوست داشته باشه، خیلی هم عزیز داشته باشه، فلان کس آقا مثلا کس تب کرد و تبی 41 درجه مثلا داشت و هزیان میگفت تو عالم تب خودش، نمیدونم که بعد دهنش هم بو میکرد و تعفن داشت و نمیدونم که شکمش چنین هست، آدم یه دفعه به اون رغبت نداره که بشنوه. ولی چرا انسان شهادت ابا عبدالله را در همون حالی که براش رقت آور است زیبا و باشکوه، زیبا و باشکوه، در این حال یک نوع لذتی، اونجور لذتی که انسان از مشاهده عظمت لذت میبرد، از مشاهده عظمتها انسان خودشو در مقابل یک عظمت که میبیند این حالتی میدهد به انسان. لحاظه یه موضوع را 100 بارم انسان اگر شنیده باشد، باز وقتی که میشنود مثل اینه که چیز تازه شنیده، باز میخواد بشنود، باز میخواد بشنود. اینه که میفرماید فقط لمر این بسیر فلاه اجملو، انسان کشته بشود، اولا کشته شدن با موازن خیلی فرق میکنه، کشته شدن هم فرق میکنه. یه وقت آدم کشته میشود اتومبیل آدم را زیر میگیره، یه وقت کشته شدن در میدان جنگ با شمشیر با مردانگی تو عالم مردانگی فلاه کشتم آدم بشه با شمشیرم بخواد باشه، ولی انگیزش اون وقتی که کشته میشود خدا اگر در کار نباشد، فلاه مرگ به صورت قتل باشد، مرگ مرگ به شمشیر باشد، مرگ سرخ باشد، مرگ مرگ به شمشیر باشد، مرگ برای خدا باشد، این دیگه زیباترین مرگ ها. فقط لمر این به سیف فلاه اجملو. خیلی جمله ها عجیب است، خیلی خیلی عجیب است. اون وقت این است که ما می‌دونیم واقعا شهادت ابا عبدالله علیه السلام عظمت دارد، اساسا عظمت دارد. این عظمت نیست که یه مرد به قول اون راوی گفت فوالله ما رأیت مکسورا قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه 4 جاشمین، ما دیگه شکست دلی مصیبت زده ای در عالم ندیدیم مانند او که در یک روز فرزندانش کشته شده باشند، اهل بیت و خاندانش کشته شده باشند، برادرها، پسر برادرها، پسر عموها، اصحاب عزیز است که چقدر عزیز می داشت این اصحاب را، در همون حال 4 جاشمین مثل کوه تنهایی حمله می کرد ابا عبدالله، مثل گله روباه که در جلو شیر قرار بگیرن فرار می کردن، مثل گله روباه فرار می کردن.
مقدار زیادی که تعقیب میکرد اینها را فرار میکردن، ولی خودش خیلی دیگه زیاد جلو نمیرفت، چون نمیخواست از خیمه خاندانش دور باشه. این نقطه ای را انتخاب کرده بود، من درست دقیقا نمیدونم، اینقدر میدونم این نقطه ای را انتخاب کرده بود که از اون نقطه صدای مبارکش به خیمه ها میرسید. قبلا هم به دقت دقیقا سپرده بود به اهل بیت که از خیمه ها بیرون نیایید، در خیمه ها باشید، نیایید وقت بیرون، و اون هم بیرون نیامدن بودن. اون حضرت که میرفت و برمیگشت، خب خود میدونست که اهل بیتش میدانند که ابا عبدالله شهید میشود، برای اینکه مطمئن باشن هنوز حسین زنده است. و اون نقطه که وقتی برمیگرد صدای مبارکش بلند میکرد، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، که اینها وقتی میشنیدن آرام میگرفتن، حسین زنده است. چقدر عظمت داره این، چقدر شکوه داره این. در اون آخرین لحظات که دیگه واقعا ایستاده است، فوقف لیستریح الساعه، توقف کرد یه خورده استراحت کند، رفع خستگی بکند. اول سنگی به پیشانی مبارکش می‌رسد، خونها را پاک می‌کند، بعد تیری می‌رسد، دیگه تاب ایستادن روی عصر را ندارد، در همون حال صدا می‌زند بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. اینا چقدر عظمه، رضم به قضائک، خدایا راضی هستم به اون چه که تو بخواهی در راه تو باشد، رضم به قضائک و تسلیما لامرک، لا معبود سواک، لا معبود سواک. این قلب من، این عقربه روح حسین، جز به این قوت متوجه هیچ چیزی در هیچ حالی نمی شود. لا معبود يا غياث المتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، پروردگارا ما را از شر غرورها و فریبهای خودمون مسون و محفوظ بدار، به دلهای ما تنبه و تذکر و بیداری و آگاهی عنایت بفرما، پروردگارا نیتهای ما را خالص بگردان، پروردگارا ما را از در خانه حسین ابن علی دور مفرما، دست ما را به دامان این خاندان برسا، پروردگارا انوار محبت و معرفت خودت و اولیا و انبیای خودت در دل ما قرار بده، پروردگارا همه اموات ما، اموات این جلسه ما، اموات همه دوستان که در اینجا شرکت دارند، منظورها، پروردگارا همه اونها را مشمول عنایت و مغفرت خودت به حق حسین ابن علی علیه السلام قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.
آیه 10 فاتحه بخون.